بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 355 سطر اول، الفصل السادس. فی انه تامون بل فوق تام و خیرون و مفید و کل شیئن بعده و انه حق و انه عقل محض. در این فصل ششم، چنانچه از عنوان پیداست، چندین مطلب ذکر میشه. این که خدا تام است بلکه فوق و تمام است، که این بحث در مقاله چهارم هم آمده بود، در این مقاله مختصرا تکرار میشه. دومی که واجب تعالی خیر محض، سومی که حق، چهارم عقل محض، پنجمی که عالم به ذاتش هست، عالم به معدا، معدا هم هست، چه کلیات چه جزئیات، منتها در علمش به جزئیات تفصیل، به صورتی عالم به جزئیات و به صورت دیگر عالم به جزئیات نیست، و عالم به جزئیات نبودن برای او نقص نیست بلکه کماله، چون اصل علم به جزئیات ما نفی نمی کنیم، نحوه خاصی از علم به جزئیات رو نفی می کنیم. خدا جزئیات رو علاوه عقلانی، علاوه تعقل عالم است، علاوه احساس عالم نیست. این احساس کمال ماست، کمال خدا نیست. این انشالله بعدا بحث می شه. و این که معروف شده که مشا منکر علم خدا به جزئیاتن باطل، بچه ها متقید به علم خدا هستند، منطقه نحوه علم را قبول ندارند. به تعبیر خودشون میگن الان نحوه جزئی عالم نیست، الان نحوه کلی عالم هست. انشالله اینا بحث میشه. این پنج تا مطلب تو این فصل نید. البته به ظاهر مطالب شیش تاست، من یکیشو ذکر نکردم به خاطر اینکه اون رو دنباله به یکی دیگه ملحق کردم. در بحث خیریت، خیر رو دو معنا می کنند، یکی این که واجب تعالی خیر است، یکی این که مفید و کل شیئنه. مفید و کل شیئن رو به خیر بودن ملحق می کنند، لذا من اونه جدا حساب نشده. ولی در عنوان شما ملاحظه می کنید شیش تا مطلب چون این فصل آمده، نه پنج تا. اما خب از کردم سبومی شما ملحق کردم به دوبومی. حالا از روی این عنوان رو من می خونم و بارد بس می شیم. مباحث تقریبا آسونه، شاید بتونیم تونتر بخونیم، احتیاج به توضیح خیلی زیاد نداریم. صفحه 355 سطر اول، فصل فی انه تامون. حالا معنی میکنیم تام چیه؟ البته از کدام در مقاله چهارم معنی کردیم گذشته، ولی مجدد باز بیان میکنیم. فی انه تامون، خدا تام است بلکه فوق تام است، که این همه معلوم میشه انشاءالله. این مطلب اول. مطلب دوم، و خیرون و مفید و کل شیء بعده، هر چیزی که بعد از خودشه او افاده کرده. خب چیزیم قبل از اون نیست، او اوله. بنابراین وقتی میگیم مفید و کل شیء بعده، این بعده مفهوم نداره که اشیاء قبل از خودش رو افاده نکرده، فقط اشیاء بعد از خودش رو افاده میکنه، بلکه مطلق اشیاء افاده میکنه. این بعده یعنی اشیاء باید بعد او باشن. این صفتی نیستش که احترازی باشه و بخواد چیزی رو خارج کنه، بلکه این صفت شأن کل شیء رو داره توضیح میده، که شأن کل شیء اینه که بعد او باشند. مثل این که میگن که در قرآن داریم من ید او الهن لا برهانه به، ولی من آیه رو شاید خوب نخونده باشه، خدایی رو بخواند که برهانی بر خدا اون خدا ندارد. معناش این نیست که میتونه خدایی رو که برش برهان داره بخونه، معنا اینه که برهان خدای دیگر شأنش این است که لا برهان علیه باشد. یعنی اگر تو بخواد خدای دیگر رو بخونه، هر خدای دیگر میخواد باشه لا برهان علیه هست، نه اینکه خدای لا برهان علیه رو نمیتونه بخونه و خدای برهان علیه رو که غیر از خدا باشه میتونه بخونه. این منظور نیست. از این قبیل زیاد داریم، که میگه که من قتل النبیین به غیر الحق، معناش این نیستش که اگر نبی رو به حق بکشه اشکال نداره، به ناحق بکشه اشکال داره، بلکه میخواد بفهمونه هر قتل نبی به غیر حق هست، صفت رو برای این میاره، یا هر الهی غیر از خدا لا برهان علیه هست، اینجا هر شیء غیر از خدا وعدهو هست. این طور نیستش که این وعدهو مفهوم داشته باشه، قید احترازی باشه، قبلی ها رو خارج کنه. مفید کلش این وعدهو، یعنی هر چیزی که شأنش این است که بعد از خدا حتما باید باشد، او به طریق از طریق خود خدا افاده شده، کسی او افاده نشده، خودشان موجود نشده، بلکه خدا او افاده شد. مطلب بعدی اینه که انه حق، برای حق سه تا معنا میکنیم و ثابت میکنیم که هر سه معنا در مورد خدا صادقه. انه عقل محض، این مطلب بعدی است که خدا عقل محضه. عقل محض یعنی هیچ خلط ماده همراهش نیست، یعنی مجرد محضه، هر موجودی که مجرد باشه عقله، مجرد از ماده باشه. البته خود ماده هم مجرد از ماده است، ولی اون نفس ماده است، نفس ماده رو نمیتونیم عقل، مجرد بهش میگیم، مجرد از ماده بهش میگیم، اما عقل دیگه نیست، باید مجرد از ماده باشه، خود ماده نباشه، چون خود ماده دیگه اگر ماده باعث کدورت بشه، خود ماده به طریق اولا کدره. مطلب بعدی و یعقل کل شیء، این ششمین مطلب ظاهرا، یعقل کل شیء همه اشیا رو، کل شیء یعنی هم خودش رو، هم معدای خودش رو، معدا هم چه کلیات باشن چه جزئیات باشن. وقت بعد شروع میکنه به کیف ذلک، چگونه تعقل میکند کل شیء رو. کیف ذلک یعنی کیفیت یعقل کل شیء، وقتی یعقل کل شیء کیف ذلک رو تحلیل میکنه، یک به سه چیز تحلیل میکنه، کیفه یعلم و ذاته، چون یعقل کل شیء گفتیم، بعد گفتیم کیفه ذاله که کیفه یعقل کل شیء، کل شیء خودش هست، کلیات هستند، جزئیات هم هستند، لذا بعد کیفه ذاله که تحلیل کیفه ذاله که میاد میبینید سه تا کیفه آمده، کیفه یعلم و ذاته و علم و ذات چگونه دارد، کیفه یعلم الکلیات یعنی معدار و اونهایی که کلیان چجوری یعلم، و کیفه یعلم الجزئیات، منظور جزئیات مادی است، جزئیات مجردی نیست، جزئیات مجردی مشکلی نداره، جزئیات مادی است که باید در باره صحبت کرد، چونه خدا اونها را عالم است، زیرا جزئیات مادی تغییر میکنند، اگر خدا با اونها عالم باشه به نظر نیست که علم خدا هم تغییر میکنه، باید علمی برای خدا قائل بشیم نسبت به جزئیات که اگر جزئیات تغییر کردن اون علم تغییر نکنه، که این باید تبیین بشه که چی جور علمی است که تغییر نمیکنه و محکوم تغییر جزئیات واقع نمیشه. و علی ای وجه لا یجوز ان یقال یدرکها، ضمیر یدرکها به جزئیات برمیگرده، چجوری میتوان گفت که خدا درک نمیکنه جزئیات رو؟ پس در مورد جزئیات تفصیل میدیم، چگونه یعلم و چگونه لا یجوز ان یقال یدرکها. یک جوری اگر ما بخوایم جزئیات رو معلوم خدا قرار بدیم باعث تغییر در ذات خدا میشود، اونو باید بگیم لا یدرکها، لا یجوز ان یقال یدرکها. اما یه جوری باعث علم به جزئیات باعث تغییر ذات نمیشه، اونو بعدا بیان میکنیم که چگونه میشود. توجه کنید عبارت رو نگفته علی وجه لا یدرکها، گفته علی وجه لا یجوز ان یقال یدرکها. اگر میگفت لا یدرکها نسبت عدم ادراک به خدا میداد، شاید مؤدبانه نبود، لذا این تعبیر رو نکرد، گفت لا یجوز ان یقال یدرکها. علاوه بر این که در این تعبیر تعدب رو رعایت کرد، علاوه بر این عدم جواز رو هم فهموند، لا یدرکها شاید این مفاد رو داشته باشه که درک نمیشه، درک نمی کند، حالا درک نمی کند، شاید یه مشکلی هست که درک نمی کنه. این لا یجوز نشون میده اصلا امکان درک نیست، این هم مطلب رو غلیظ‌تر میکنه، هم بیان رو و عبارت رو معقد‌تر میکنه. به این جهت ایشون به جای الا ایرت این لا یدرکها گفت الا ایرت این لا یجوز ان یقال یدرکها. ابتدا وارد اون عنوان اول میشیم که خدا تام است، بعدن اضراب میکنیم میگیم بلکه فوق و تمام است. اما تام بودن رو، ما تام بودن رو قبلا اینطور معنا کردیم که تمام وجودی رو که لازم است و کمالات وجودی رو که باید داشته باشد همه رو دارد. موجود تام موجودی است که وجودی رو که لایق خودش هست اولا و کمالات وجود را تماما ثانیا واجد است. همه رو بالفعل واجده، در هیچ کدوم بالقوه نیست. این میشه موجود تام. اینو قبلا ما در تفسیر تام ذکر کرده بودیم توی مقاله 4. اما حالا میخوام همین تفسیر رو بیاریم یه چیزم اضافه کنیم. میگیم که هیچ مقداری، هیچ درجه ای از وجودی که لایقش هست کم نشده، کم نیامده و هیچ یک از کمالات رو فاقد نیست. کمالات وجودی رو که لایقش هستن فاقد نیست. تا اینجا همون تفسیری که در مقاله 4 آمده بود. حالا اضافه میکنیم که هیچ درجه‌ای و هیچ ذره‌ای از جنس وجودش برای غیرش یافت نمی‌شود. که کنهو میخوام بیان کنیم که شریک نداره. اون وجود مال خودشه. از این وجودش به کسی ترشح نکرده و کسی از اون وجود بهره نبرده. از فیض او بهره میبرند، از وجودی که فعل اوست ممکنه استفاده کنند، ولی از خود وجود او کسی استفاده نمی کنه. بعد در مقابل موجود غیر تام رو ذکر می کنند، مثل خود انسان. مثال به انسان می زنند. انسان در هر دو قیدی که گفتیم مخالفت داره با خداوند، ولی ذات تام نیست. قید اول این بود که درجات وجود در وجود و کمالات وجود رو همه رو بالفعل واجد باشه. خب معلوم انسان اینطور نیست. انسان اگر فرض کنید وجودش رو بالفعل واجد باشد، کمالات وجود رو بالقوه واجد. البته اصل وجود رو هم چون رو به تکامل بالقوه واجده، وجودی هم که لایقش از همون اول بالفعل واجد نیست، بالقوه واجده و چند چند کامل میکنه. کمالات وجود هم همینطور. پس در قید اول با واجب تعالی مخالفت داره. واجب تعالی در همه در وجود و همه کمالات وجود بالفعل است، ولی انسان در اصل وجود و همچنین در کمالات وجود بالقوه است. این اولا. ثانیا انسانیتی که برای انسان یافت میشه برای غیر هم یافت میشه. البته شخصیت انسان برای غیر نیست، ولی انسانیت انسان برای دیگری هم هست. یعنی ما یه دونه انسان که نداریم، این هم انسان هستن، همشون در انسانیت با ما شریکن. پس از این جهت تمامیت برای وجود انسان نیست، اما برای خدا تمامیت هست. وجودی که لایق خداست که همون وجود واجبی باشد انحصار در خدا دارد، به غیر داده نمیشه. این تفسیر تام بود در اینجا. این قید دومی که ایشون آورده ممکنه باعث بشه که ما فکر کنیم موجود تام فقط خداست، در حالی که در مقاله 4 گفتیم همه مجردت تامند، همه عقول رو ما تام قرار دادیم. اینجا هم نمیخوایم بگیم تام فقط خداست، میخوایم خدا رو هم تام بدونیم. برای قید دوم نشون میده که به نظر ما میرسونه که تام انحصار به خدا داشته باشه و اختصاص به خدا داشته باشه، زیرا در بقیه اشیا که شما نگاه میکنید اینطور نیست که وجودشون اختصاص به خودشون داشته باشه. پس شاید نتونیم قید دوم رو در بقیه موجودات پیدا کنیم و در نتیجه بقیه موجودات رو تام بدونیم، وقت تام اختصاص خود مختص به خدا میشه. ولی میخوام عرض کنم که بین آنچه که در این مقاله میگیم و آنچه که در مقاله 4 گفتیم تفاوتی نیست. در عقول هم همینطوره، وجود خودشون مخصوص خودشونه. عنوان عقلی مشترکه، اشکال نداره، عنوان مشترکه، ولی همونطور که توجه دارید در عقول گفتیم نوعشون منحصر در فردشونه. یعنی این نوعیت که مال این عقله همین فرد داره، دیگه وجود دیگری رو تحت پوشش نداره. اون نوع دیگه هم همینطور. پس قید دوم در سایر عقول موجوده، در خدا هست، در عقول هم هست. پس میشه به بقیه به عقول گفتش تام؟ بله، نسبت به انسان نمیشود گفت. حالا یا به خاطر نداشتن قید اول یا به خاطر نداشتن قید دوم، که البته انسان هر دو قید رو نداره، نه قید اول داره نه قید دوم داره. حالا اگه موجودی پیدا شده که از دو قید نداشت، دیگه تام نیست. پس ثابت کردیم که خدا هر دو قید داره، عقول هم هر دو قید دارن. منتها توجه داشته باشید، ما میگیم تام موجودی است که وجود لایق خودش را داشته باشد، نمیگیم وجود عالی رو داشته باشه. تا اگه بگیم وجود عالی داشته باشه، بازم منحصر میشه به خدا. عقول وجود عالی نداره، بالاخره بالاتر از اونها وجودی هم هست. ما میگیم که هر کدوم از این موجودات وجود لایق خودشون رو بالفعل داشته باشن. خب عقول هم وجود لایق خودشون رو بالفعل دارن، پس واجد غیر اول هستن، واجد غیر دوم هستن، بنابراین اونها هم تامن. اما در این فصلی که ما الان داریم بحث میکنیم، کاری به عقول نداریم. خود ابن سینا رو میبینید که اصلا عقول مطرح نکرده، میگه خدا تام است زیرا این دو قید را دارد، به خلاف انسان که تام نیست زیرا این دو قید نداره. حرفش اینه، اصلا کاری به عقول نداره، بحثی در برای عقول مطرح نمی کنه. بعد اضراب میکنه، میگه خداوند نه تنها تام است بلکه فوق و تمام هست. فوق و تمام رو هم ما باز در مقاله چهارم معنا کرده بودیم، الان هم دوباره معنا میکنیم. فوق و تمام عبارت هست از موجودی که همه آن چرا که باید داشته باشد بالفعل دارد، علاوه بر این تمام مایحتاج بقیه موجودات رو هم او تأمین می کند و همه را به ذاته تأمین می کند. با این خیلی که گفتیم اخیراً که همه رو به ذاته تأمین می کند، فوق و تمام منحصر می شه به خدا. حتی عقول هم فوق و تمام نیستند، زیرا اگرچه اونها اجازه دارند که مایحتاج مادون خودشون رو تأمین کنند، ولی از خودشون و به ذات خودشون تأمین نمی کنند. از واجب تعالی می گیرند، به مادون می دهند، برخلاف واجب تعالی که از خودش تأمین می کنند، از کسی نمی گیره. پس عقول قیدی رو ندارند که بتونیم اونها رو فوق تمام حساب کنیم. بنابراین فوق و تمام منحصر به خدا میشه. تام رو میتونیم هم بر خدا اطلاق کنیم هم بر عقول اطلاق کنیم. خب بیش از این شاید احتیاجی به توضیح خارجی نباشه، دیگه از چی لازم باشه روی متن از خواهم کرد. فواجب الوجود تام الوجود، این مدعا دلیل. در دلیل توجه میکنید دو تا امر گفته میشه که هر دو در واجب موجوده و نتیجه گرفته میشه پس واجب تالا تام است. لأنه لیس شیء من وجوده و کمالات وجوده قاصرا عنه، این قید اوله. هیچ بخشی از وجود، هیچ درجه ای از وجود، هیچ ذره ای از وجودش و هیچ ذره ای از کمالات وجودش قاصر از اون نیست، یعنی کم گذاشته نشده. اون مقدار وجودی را که وجود اوس همه را بالفعل دارد، کمالات وجود را هم همه را بالفعل دارد. هیچی ازش قاصر نیست، یعنی کوتاه نیامده، کم نیامده. این قید اول. قید دوم، ولا شیء من جنس وجودهی خارجاً عن وجودهی یوجد لغیرهی. شیء اسم لیس است، یوجد لغیرهی خبره، یوجد لغیرهی خبره، خارجاً خبر نیست، چون خبر لا نمیتونه منصوب باشه، باید مرفوع باشه، اینجا منصوبه. البته در یه نسخه خارجون داریم، بنابراین اون نسخه میتونیم خارجون الوجوده رو خبر بگیریم، اما بقیه نسخه همه خارجن دارن. در این صورت یه خارجن خبر نیست، میشه حال، وقتی یوجد لغیره میشه خبر. لا شیء من جنس وجودهی یوجد لغیره، ولی کسی حالا حال گرفتن دیگه، چاره نیست، حال گرفتن برای نکردن والا شب بتونه حال بیاد. بعضی جا تو کلام ابن سینا لاغل بیاد لا شیء من جنس وجودی. حالا شاید هم حال از وجود بگیریم که به ضمیر اشاره به ضمیر اضافه شده، معرفه شده. البته چون شیء امکنایی از همین وجوده میشه معرفه قرارش داد، از در معنا معرفه قرارش داد. علایه باید یه جوری توجیه کرد دیگه. و هیچ ذره ای از جنس وجودش در حالی که خارج از وجودش باشد برای غیر یافت نمی شود. البته اگر ما خارجون بخونیم عبارت خیلی راحت‌تر معنا میشه. هیچ چیزی از جنس وجودش خارج از وجودش نیست که بخواهد برای غیرش موجود باشد. خیلی عبارت روان معنا میشه اگه خارجون بخونیم. اما چون بیشتر نسخ خارجن دارن، ما ناچاریم که به همین صورت کردن معنا کنیم. البته در بعضی نسخ از جمله نسخه قدیم تهران کلمه یوجد نیست، لغیرهی هست. بفرزن لغیرهی باشه همون معنی یوجد، لغیرهی رفاده میکنه. بالاخره متعلق به همون یوجد مقدر میشه. چه یوجد رو ذکر بکنیم چه حذف کنیم معنی یکیه. این قید دوم بود. حالا کما یخرج فی غیرهی، یعنی فی غیر واجب تعالی، در غیر واجب تعالی یخرج یعنی جنس وجودشون خارج از خودشون هست. این قید دوم نداره. مثل انسان، مثل انسان مثال است برای غیر، این غیر واجب الوجود. اینجور که من الان معنا کردم عقول هم بیرون میرن، عقول هم دیگه تام نیستند. چون کما یخرج فی غیر واجب الوجود، غیر واجب الوجود شامل عقول هم میشه، شامل انسان هم میشه، شامل بقیه هم میشه. مثلا به عنوان مثال میگه مثل الانسان. اما یه جور دیگه میشه معنا کرد، کما یخرج فی غیرهی، زمیر برگردیم به تام، بر نگردیم به واجب. کما یخرج فی غیر تام، در غیر تام خارج میشه مثل انسان. اگه اینطوری زمین برگردوندیم، غیر تام شامل یعنی ناظر میشه به غیر واجب الوجود و غیر عقول. چون تام عبارت میشن از واجب الوجود و عقول با این بیانی که از خارج از کردن، و غیر تام غیر اینها میشه. وقتی غیر اینها شد میشه مثل انسان، مثل انسان. پس دو جور میشه عبارت معنا کرد. ولی ظاهر عبارت نشون میده که ابن سینا ضمیر غیرهی رو به واجب الوجود برمی‌گردونه، بنابراین تام بودن رو مختص به خدا قرار میده. و اون توجیهاتی که من از خارج ذکر کردم، اون توجیهات رو فعلا در اینجا نمیگه، ولی در مقاله چهارم عقول رو هم تام حساب کرد. ولی اینجا میخواد این چنین معنای جدیدی رو که برای تام گفته مختص به خدا کنه. اون توجیهی که من عرض کردم که با اون توجیه تام شامل عقول میشه، اون توجیه ها شاید قبول نداشته باشه. مثل الانسان فإن اشیاء کثیرتن من کمالات وجودهی قاصرتون ان، یعنی قید اول نداره. و ایزن فإن انسانیتهو توجد لغیرهی، یعنی قید دوم نداره. اشیاء کثیری از کمالات وجود انسان قاصرند از انسان، یعنی هنوز به انسان به اونها نرسیده و انسان نسبت به اونها بالقوه است. بعدا ممکنه در بعضیش فلفل بشه، ممکنه هم در همش فلفل بشه، ولی علی حال چون در ابتدای وجود و در مدتی بعد از ابتدا حتی نسبت به کمالات بالقوه است، یعنی در واقع اون کمالات نداره، بهش کتام گفته نمیشه. و ایزن فعین انسانیت انسان توجد لغیری، انسانیت انسان نه شخصیت انسان، شخصیت انسان لا یوجد، لا توجد لغیری، اما انسانیت انسان توجد لغیری. پس هیچ کدوم از دو قیدی رو که در تمام بودن اعتبار می شود، انسان واجد نیست، بنابراین موجود تام نیست. خب تا اینجا ثابت شد که واجب الوجود تام است. حالا میگیم فوق و تمام هم هست، یا فوق و تام یا فوق و تمام، هر دو جور گفته میشه. بعد واجب الوجود فوق و تمام. فوق و تمام رو توضیح دادم که علاوه بر این که تام هست و این دو قید رو دارد، قید سومی هم اضافه میشه که موجودات دیگر هم از افاضه او موجود شده باشن، هم خودشون هم کمالاتشون. افاضه به ذات، نه افاضه‌ای که به واسطه غیر باشه، الا اهول هم میشن فوق تمام، چون اونا به ماده میشن افاضه میکنن، منطقه افاضه‌ای که از واجب تعالی گرفتن، افاضه‌ای که مال ذات خودشون نیست. این که این افاضه‌ای اونها رو فوق تمام نمیکنه، افاضه فوق تمام میکنه که افاضه لذت باشه، یعنی از کسی نگرفته باشه، مال خودش باشه به دیگران بده. خب چرا واجب الوجود فوق تمامه؟ لأنه لیس انما له الوجود الذي له فقط. فقط تأکید انما، اینطور نیست که فقط برای خدا همون وجودی باشد که له، همون وجودی باشد که برایش هست، بلکه وجود ما ادا هم مال اوست. تنها وجود خودش را مالک نیست، وجود ما ادا را هم اون مالک است. بل کل وجود ایزن فهو فاضل عن وجوده و له و فائض. هر وجودی که مال ممکنات هست ایزن، یعنی علاوه بر وجود خودش که مال خودشه، کل وجودهای دیگه هم فاضلون عن وجودهی، از وجودش اضافه آمده، از وجودش اضافه آمده. نه این که اون کمون تغییر خود ماست که میگیم سرویس کرده، اون مقداری که مربوط به خودشه و وجود خودشه که مال خودشه، مقداری سرویس میکنه، این فاضله، یعنی اضافه میاد از وجود او که میشه وجودات امکانی، وجوداتی که به صورت فیض میریزه، فیض فیضان یعنی ریزش. و لهو یعنی لهو یعنی ملکو، همه مال او هستن. و فائزن ان همون جرکنن از اون میریزن. پس واجب الوجود به این بیانی که گفتیم فوق و تمام هم هست، چون سه تا قید داره، دو قید معتبر در تام رو دارد، علاوه بر اون دوتا قید سوم میره هم که در فوق و تمام اعتبار میشود واجب است. پس او فوق و تمام هست همونطور که تمام هست. فاضلون یعنی زیاد اضافه، فائزون یعنی ریزان، دو جور معنی میشه. آخرش به یه جا بر میگرده، فاضل از او اضافه میاد، اضافه میاد خب به معدا داده میشه دیگه، همون یه نوع فیضانه. البته فاضل با فائز فرق میکنه، از داره معنی هم فرق داره، ولی نتیجهش آخر یکی میشه، چون اضافه که میاد پیش خودش که میگه نمیداره، عطا میکنه. عطا هم عطای معمولی نیست که دونه دونه بین اون بره، ریزشه. ریزش یعنی عطای شدید، یعنی عطایی که بند نمیاد. این تعبیر به فائزون شاید از تعبیر به فاضلون افادهش بیشتر باشه، چون فاضلون یعنی اضافه میاد، اضافه که بیاد خب میریزه، ولی اون فائض تصریح میکنه به ریزش و میگه این به صورت عطای معمولی نیست، عطاییست که به نحو ریزشه.
نفس فاضل هم یکنی که ممکنه مهم جدیت باشه، زیادی که ازش جدا بشه.
بله این مهم هست، ولی خب اینو باید خودمون توجه داشته باشیم که فاضل نه به معنای این که اضافه بیاد و کنده بشه، چون خلق موجودات به این صورت نیست که چیزی از خدا جدا شود، بلکه خدا خلق می کند، ایجاد می کند. حتی متکلمین صدور هم اجازه نمی دن، متکلمین که بگن از خدا چیزی صادر شده، چون صدور رو اگرچه به معنای بریده شدن و جدا شدن نیست، اما یه مقدار نزدیک به جدا شدن و بریده شدن حساب میکنن، لذا اون اجازه نمیدن، میگن که خدا خلق میکند نه صادر میکند. صدور تعبیر فلسفیه، همونطور که تجلی تعبیر عرفانیه، متکلمین تعبیر به خلق میکنه، یعنی خدا ایجاد میکنه چیزی رو، خلق میکنه میسازه، چون قدرتش زیاده چیزی رو میسازه، اما ازش چیزی بریزه، ازش چیزی اضافه بیاد، اینا تعبیرات فلسفیه، تعبیرات کلامی نیست.
توی تعمیر فلسفی حضور سایر موجودات رو نسبت به حضور واجب چی عبارت میکنیم؟
تعمیر فلسفی؟ میگیم ساده.
میگیم ساده؟
بله.
پس این فاضل به یه معنا ساده رو میرسونه؟
بله، فاضل به معنی ساده رو. تعبیر رایجی که تو فلسفه داریم صادرونه. فاضلون هم ممکنه شما ازش معنای عام بفهمید که هم صادر و هم فائض و همه رو با هم بفهمونه. فاضل ممکنه همین رو بفهمونه. وقت اضافه هست یعنی دیگه از سنخ وجود نیست، دیگه از سنخ وجود نیست، یا اگر از سنخ وجود باشه که دیگه اضافه نیست، حالا خود واجبه. این فاضلون دیگه از سنخ وجود نیست، میشه وجود امکانی. البته تعبیر به ترشح هم داریم، تعبیر به ترشح که وجودها ترشح وجود واجب و ذل وجود واجب هست. ذل هم تعبیر فلسفی مشرعی نیست، تعبیر فلسفی صدرایی هست. تعبیرات بالاخره مختلفه، هم مفادشون آخر سر یک چیز میشه، همون فرق. خب عنوان اول رو توضیح دادیم که انلهو تامون و فقطان. حالا میریم سراغ عنوان دوم که خیر باشه. ابتدا ما مدعا رو تر میکنیم که واجب الوجود خیر محضه، به خیر بودنش هم قانع نیستیم، میگیم خیر محضه. این مدعای ماست. بعد وقتی میخوام وارد دلیل بشیم، در ابتدای دلیل بیان میکنیم که چه چیزی خیره چه چیزی شره. بعد در ادامه دلیل وجود خدا را ادعا می کنیم که از اون خیر پر است و از شر به طور کامل خالی است. و چون از شر به طور کامل خالی است، پس می شود خیر محض. بقیه موجودات خیر هستن ولی خیر محض نیستن. اینو بیان می کنیم. پس توجه کنید برای اینکه مدعا رو که خیر محض بودن خدا ثابت کنیم، ابتداعا توضیح می دیم که چه چیزی خیره چه چیزی شره، و ثابت میکنیم که همه موجودات خیرند اما خیر محض نیستند، چون همراه با شرند. تنها موجودی که خیر محض است واجب تعالی است که همراه با هیچ شری نیست. و شر را تقسیم میکنیم به اقسامی، همه اقسامش را از خدا نفی میکنیم، در حالی که همه اقسامش را از بقیه موجودات حتی از عقول نفی میکنیم. لذا عقول را خیر محض قرار نمیدیم، اگرچه ممکن است بالقیاس به مادون خیر محض قرار بدیم یا به یک حیثی خیر محض قرار بدیم، چنانچه اینا همه رو بیان میکنیم انشاءالله. ولی خیر محضی که در مورد خدا قائلین، اون رو اختصاص به خدا میدیم، در مورد حتی عقول هم اجازه نمیدیم. ایشون ابتدا خیر اینطور معنا میکند: هر چیزی که یتشوقه کل شیء این میشه خیر. هر چیزی مشتاق اوست. ما خودمون توجه کنید، به خودمون که نگاه میکنیم وجود داریم، به وجودمون اشتیاق داریم، کمالات وجودی داریم، به کمالاتمون هم اشتیاق داریم. هم وجودمون هم کمالاتمون مشتاق اون الهه، پس خیره. موجود دیگه هم نگاه کنید همینطوره. ما به وجودهای دیگر هم اشتیاق داریم، البته اگر وجودهای دیگر از ما جدا باشند و به نحوی به ما مرتبط نباشند، متعلق شوق ما قرار نمیگیرند، نه از باب این که خیر نیستند، از باب این که به ما ارتباط ندارند. هرچی به ما مرتبط باشه، چه وجود خودمون باشه چه وجود دیگری باشه، ولی به نحوی به ما مرتبط باشه، چه کمالات وجود خودمون باشه چه کمالات وجود دیگری باشه، همه مورد اشتیاق ما هستن و برای ما خیرند، برای ما خیرند. اما خودشون فی نفسه عرض میکنیم، هرچی که وجود باشه فی نفسه خیره، هرچی وجود باشه خیره، هرچی کمال وجود باشه بازم خیره، چون بالاخره کمال وجود هم از سنخ وجوده. بنابراین اگر مطلب رو جمع کنیم، نتیجه میگیریم که سنخ وجود خیر است، در مقابل سنخ عدم شر است. سنخ عدم شر، البته بعضی شرها هستند که ممکنند مورد اشتیاق باشند. ولی اون جور شرر رو شما اگر تحلیل کنید میبینید همراه وجودن و اون وجودشون مورد اشتیاقه و خود شر به تبع مورد اشتیاق قرار گرفته. مثلا آتش سوزانندگی داره، سوزانندگی زوال سلامت میاره، حتی ممکنه زوال حیات بیاره، اما این زوال ها در کنارش اون بهره ها موجوده. ما آتشه که میخواییم به خاطر اون بهره ها میخواییم. و اگر اون مشکلات همراه آتش هم مورد شوق ما هستن، از این بابت که آتشی که مطلوب ماست از این شرور خالی نیست. و اگر آتشی که مورد شوق ما بود از این شرور خالی بود، ما به سمت اون آتشی که همراه شر بود اصلا نمی رفتیم. چون می بینیم این شرها آتش رو رها نمی کنند و ما اون آتش رو به خاطر خیر آتش می خواهیم، شرش هم به خاطر خیرش می خواهیم. می گیم ولی این هم نداره، باشه خیرش به ما برسون، آره شرش هم احیانا تا بتونیم احتراز می کنیم، نتونستم اون گرفتن شدیم یه جوری درست میکنیم. اینطوری ما شرور رو هم اگر اشتیاق داشته باشیم به شرور، اینجوری شو اشتیاق داریم که اشتیاق طبعیست و در واقع اشتیاق ما به وجوده. در همون جایی هم که شری رو شما میبینید که مورد شوقه، اگه خوب تحلیل کنید میبینید اشتیاق ما به وجوده، اشتیاق ما به عدم نیست. با این بیان روشن شد که شر خیر عبارت است از وجود، شر عبارت است از عدم. یا عکسش بگی، وجود خیر است، عدم شر است. حالا عدم رو تقسیم میکنی به دو قسم. یک قسم عدم وجود یا عدم کمال وجود. مثلا انسانی میمیره، این عدم وجوده. انسانی مریض میشه، این عدم سلامت یعنی عدم کمال وجوده. این هر دو شرند. یه عدم دیگه هم داریم، اونم شره، عدم الوجود یعنی امکان. اینم شره، بالاخره یه نوع نقص دیگه، امکان یه نوع نقصه، پس اینم شره. شد دوتا
تمام میشه،
عدم
کمال میشه،
عدم وجود، عدم وجود میشه عدم کمال. اون کمال خاص، عدم کمال خاص. پس دو قسم عدم داشتیم، یکی عدم الوجود و عدم کمالات الوجود. این هر دو رو یکی حساب میکنیم، دو تا حساب نکنیم. این دو یکی، یکی هم عدم الوجود یعنی نقص امکان. اون عدم الوجود یا عدم و کمالات الوجود اختصاص دارد به عالم حرکات. عالمی که عالم حرکات یک و مصادمت المتحرکات دو. در عالمی که هم حرکت باشد هم متحرکات تصادم داشته باشند، تصادف کنند با هم، اینجا یکی از این دو متصادم مبتلا میشه به زوال وجود از این میره، یا به زوال کمال وجود مثلا سلامت از دست میده یا یه کمالی از دست میده. این یه نوع شره، عدم وجود یا عدم کمالات وجود یه نوع شره که در عالمی که حرکت هست و تصادم و متحرکات هست وجود داره، اما در عالمی که حرکت نیست مثل عالم عقول این چه شری وجود نداره. عالمی که حرکت هست ولی تصادم نیست مثل عالم افلاک، بازم این چنین شر وجود نداره. این شر اختصاص داره به عالمی که هم حرکت هست هم تصادم و متحرکات هست، یعنی عالم کنفساد، یعنی عالم عناصر. اما اون شر دوم که عرض کردم که عبارت از امکان است، عدم وجود یعنی امکان، یعنی نقصی که کمتر از وجود داشتن است، این همه موجودات امکانی رو شامل میشه. این چنین شری حتی برای عقول هم هست. تنها موجودی که از این شر هم مبراز خداست. پس خیریتی که ما برای خدا قائلیم غیر از خیریتی که برای بقیه قائلیم. خدا هیچ جور نقص و شری همراهش نیست، حتی نقص امکان که همراه بقیه موجودات هست، لذا او خیر محضه. اگر خیر رو عبارت بگیرید از فاقد هر دو شر، تنها خداست که خیر محضه. اما اگر خیر رو عبارت بگیرید از فاقد اون شر که مربوط به کون و فساده، او قول هم خیر محض میشه، تنها خدا خیر محض نیست، اونا رو خیر محض میشه. این دیگه شر به اون معنا رو نداره، هیچ جور شر به اون معنا رو نداره. برخلاف مثلا فرض کنید آتش خیر محض نیست، خیر کنارش هم شره، منتها خیریتش بیشتر از شریتشه. پس وقت موجودات به سه قسم تقسیم میشه، یا بله به سه قسم تقسیم میشه. یکی خیر محضی که هیچ شری همراهش نیست، نه شر به معنای امکان، نه شر به معنای زوال وجود یا زوال کمال. یک خیر محضی که شر اول همراهشه، شر دوم همراهش نیست. این دوتا. سوم خیر کثیر که خیر همراه، خیر محض نیست، خیر کثیره، خیر همراهشه، شر هم همراهشه، منتها خیرش بیشتر از شرش. خیر مساوی چی؟ خیر اول چی؟ نداریم، اصلا در عالم وجود نداریم، خیر مساوی نداریم تا چه رسیم خیر اول. یعنی موجودی باشه که خیر و شرش مساوی باشه، نداریم. موجودی باشه که خیرش اول از شرش باشه، نداریم. به طریق اولا موجودی که شر محض باشه، نداریم. این ستا اصلا نداریم. بله در تصور داریم، در تقسیم داریم، وقتی تقسیم میکنیم تقسیم میکنیم همه این اقسام رو ذکر میکنیم، ولی در این فقط اقسام مال قسمته، فقط مال تقسیمه، مال خارج نیست. در خارج همین ستا رو داریم، خیر محض به اون معنای عالی، خیر محض به معنای متوسط، خیر کثیری که عرض کردم. الان ما میخوام بیان کنیم که خدا خیر محضه. ابتدا میگیم که خدا وجود دارد، کمالات وجود هم دارد، خب تا اینجا ثابت میشه که خیره. بعد اضافه میکنیم که هیچ جور خلط عدم با او نیست، هیچ جور نقص و عدمی همراه او نیست، حتی نقص امکانی. نتیجه میشه پس او خیر محض، خیر هست، محض هم هست، یعنی خالص خالصه، هیچی کنارش نیست، هیچی از شرور حتی ذره‌ای کنارش نیست، میشه خیر نیست. ما دائما ثابت شد. مثلا
شخصی میبینه
عدم
وجوده،
اینم
در حقیقت
بعد داره
به همون عدم کمال وجود دیگه،
درسته؟ اینجا منظور نیست که مردن نه، اینجا عدم وجود، نه مردن یعنی عدم وجود، نه عدم کمال وجود. منطقه منظور از وجود، وجود دنیاییه، نه اصل وجود، وجود دنیایی منظور میده، همه وجود مادی هست. وقتی شخص میمیره وجود دنیاییش دائر میشه، نه اصل وجودش دائر میشه. چرا؟ وجود مادی وجوده، کمال وجود نیست. کمال وجود که ما میگیم در اینجا منظورمون اون صفات وجودیست، مثل بصر و سلامت و که اصلا طبیعی ازش رو سلامت میکنی، سلامت در همه چی، همه قوا و قوا همه سالمند، همه اوضاع رو به راهه، این بهش میگیم کمال وجود.
مثلا در مورد انسان میگیم هم در این حالی که وجود انسانی هست، وجود ایوانی و نباتی هم هست، حالا ما تا کمال انسان رو داره میگیم. مثلا آیا در مورد انسان وجود ایوانی نیست؟ عدم وجود ایوانی صادقه یا عدم وجود نباتی در مورد انسان صادقه یا عدم اون کمالات خاص رو منفرد ثابت هست،
یعنی اون مهدم نباسته
هست.
الان انسان چی نداره؟ الان انسان خیلی چی نداره؟ انسان خیلی چی نداره؟ کمالات وجود حیوانهای خاص رو نداره، حیوان خاص، نه حیوان جنسی، حیوان جنسی خودش داره، انسان حیوان هم هست، ولی کمالات خاص رو نداره، خیلی چیز نداره. شما بینید فقط انسان، فقط انسانه، یعنی یه دونه اثبات داره انسان، نفسش چند تاست؟ هم فخر رازی، هم خواجه عرض گفتن بی نهایت نفته، بی نهایت نفته، یعنی تمام تک تک موجودات اشخاصشون، بعد انواعشون، بعد اجناسو همه رو از انسان سلب میکنه. انسان فرس نیست، بقر نیست، پشه نیست، حتی تا این حد سنگ نیست، همه اینا باید سلب بشه. چه از خاصش، اشخاصش، چه انواعش، چه اجناس، همه سلب میشه. بی‌نهایت اشیا رو از انسان سلب میکنه. وقت انسانون یک ایجاب است که جانشین بی‌نهایت سلب، جانشین بی‌نهایت سلب. وقت این همه سلب همراهشه، ولی این سلب ها، این سلب ها اینطور نیستش که هر کدوم شر حساب بشن. شری که داریم میگیم شر عدم خود این انسانه، اون عدم ها شر او، شر انسان حساب نمیشن. اگر وجود انسانی معدوم شد، یعنی وجود دنیایش، یا یکی از کمالات انسانیش، چه کمالات نباتی، چه حیوانی، چه انسانی، چه مدنیش، هر کدوم از کمالات خود انسان معدوم شد، شر. ولی این که انسان فرسیت رو نداره برای شر نیست، مگر به همون معنایی که بگیم انسان یه وجود مطلق نیست. خب وجود مطلق نبودن شره، که این اگه بخواید فقط در خدا منتفیست، این چنین شری فقط در خدا منتفیست، در بقیه موجودات کم و زیاد موجوده.
بسیار این سوال خیلی رفت نداره به این بسیار اینه که بگیم دیگر مادی انسان عدم میشه، اون چیزی که با مرد ادامه پیدا میکنه اسمشو چی میذاریم؟
وجود برزخی میشه اگر به برزخ معتقد باشیم. وجود عقلی و اخروی میگیم اگر به برزخ معتقد نباشیم. صدرا میگه بعد از اینکه حیات دنیوی یا وجود دنیوی تمام شد، وجود برزخی شروع میشه، بعدم وجود اخروی. مشیا میگن بعد از تمام شدن وجود دنیوی، وجود اخروی که همون وجود عقلی شروع میشه، چون به برزخ معتقد هستن.
اون انسان که با وجود مادی نابود میشه چیش امتداد پیدا میکنه؟ یعنی چیه انسان وارد حیات برزخی و بعدم حیات اون برمیشه؟
یعنی
این وجود مادی رو در انسان مادی گرفتیم چیش باقی میمونه که ادامه میکنه؟
وجود برزخیش باقی میمونه. منظورتون اگه از وجود، وجود برزخیه، منظورتون از اون ماهیت انسان باشه، نفسش باقی میمونه. حالا نفس از سنخ ماهیت یا از سنخ وجود، هرچی از نفسش باقی میمونه، بدنش از دنیه. بدن با انسان با نفس مجموعاً وجود دنیوی رو می‌سازند. اما اگر بدن رو گرفتی، یعنی بدن اون رو گرفتی، وجود دنیوی گرفته شده است، ولی نفس باقی، اما دیگه وجود دنیوی نداره، این وجود آخری داره.
کمال مادی یا کمال جسمانیشو گرفتی، ولی اصل وجودشو که نگرفتی. یه جور مطلب.
حالا هر تعبیری دلتون می‌خواد بکنید، در تعبیر ما مزایقه نداریم، یعنی تنگ نمی‌گیریم. هر دو تعبیر دلتون می‌خواد بکنید، ولی منظور معلومه. منظور روشنه که وقتی انسان میمیره همه اصلش از بین نمیره، اون حیات دنیویش از بین میره. حالا شما از حیات دنیوی تعبیر کنید به وجود مادی، تعبیر کنید به حیات دنیوی، تعبیر کنید به چیزهای دیگه، هر چیزی دلتون میخواد تعبیر کنید، مشکلی نداره. خب حالا وارد دومین عنوان فصل میشیم که واجب الوجود به ذاته خیر محض. واجب الوجود به ذاته خیر محضه، ولی واجب الوجود به غیره چنانچه دیدیم خیر هست ولی خیر محض نیست. مگر حالا عقول باشه که اونم اگر محضند، معنیش اینه که نسبت به اون شری که دامنگیر عنصریات هست خالی هست و محضن، یعنی نسبت به اون شر محضن و اون شر رو ندارن، نه که نسبت به اصل شر خیر محض باشن و هیچ شری نداشته باشن. اونی که هیچ شری ندارد، هیچ گونه شری ندارد، خیر نده، اون واجب الوجود به ذاته. و خیر رو بل جمله یعنی به طور مجمل. البته بل جمله گاهی در مقابل فل جمله گفته میشه. بل جمله یعنی به طور کلی، فل جمله یعنی به طور جزئی، اما اینجا بل جمله یعنی به طور مجمل. اگه بخوام به طور مجمل خیر رو بیان کنیم یا یه قاعده کلی بیان کنیم، بل جمله رو من قاعده کلی هم بگیرید اشکال نداره. هوه یعنی خیر، ما یتشبقه هو کل شیء هست، که بعد اینو دو مرتبه، همین تفسیر دو مرتبه تکرار میکنه، منتها دقیق تر تکرارش میکنه، یعنی قید بیشتری رو که قید دیگری هم که لازمه اضافه میکنه، یا قید دیگری رو که لازمه اضافه میکنه. و خیر به طور مجمل و به طور کلی عبارت از چیزیست که تشبقه هو کل شیء. خب بعد ما یه تشبقه هو کل شیء رو توضیح میگه که چیز تطبیقش میکنه. به طور کلی گفته بود بدون تطبیق، حالا میخواد تطبیق کنه. و ما یه تشبقه هو کل شیء هو الوجود، اونی که مورد اشتیاق همه اشیاء هست وجوده. او کمال الوجود من باب الوجود، یا کمال وجود است به شرطی که اون کمال هم از باب وجود باشه. کمال وجود یعنی کمالی که ما در حین موجود بودن داریم. این کمالی که ما در حین موجود بودن داریم به دو قسم تقسیم میشه. مثلا سرخی صورت کماله، احساس هم کماله، اما احساس کمالیست من باب الوجود، سرخی صورت کمالیست مربوط به وجود نیست. لذا ایشون بعد از این که میگه کمال الوجود، قید من باب الوجود رو اضافه میکنه که فقط کمال وجود بودن کافی نیست، اون کمال باید از سنخ وجود و از باب وجود هم باشد، و الا کمالی باشد که در این وجود همراه این موجود هست، این کافی نیست که ما اسمشو بذاریم خیر. اونی که از سنخ وجوده باید اسمشو بذاریم خیر. همون رنگ سرخی وجودش باز میشه از سنخ وجود، خود وجودش میشه از سنخ وجود و همون باز خیره. هر چیزی رو شما تحلیل کنید بالاخره اون قسمی، اون بخشش که از باب وجوده خیره، چیزای دیگه‌اش کار نداره، اونا دیگه نمیتونه خیر به حساب بیاد. خب حالا که اینطور شد، در مقابل نگاه میکنیم میبینیم ما به عدم اشتیاق نداریم، نه به عدم وجودمون، نه به عدم کمالات وجودمون، به هیچ کدوم این اشتیاق نداریم. اصلا به اینا اشتیاق نداریم، پس معلوم میشه این عدم شره. ول عدم و من حیث و به عدم لا یتشوق الیه، نسبت به عدم شوقی درست نمیشه. بل من حیث و یتبعه وجودان او کمال للوجود، بلکه اگر شوقی به عدم داریم از این جهت است که به دنبال این عدم وجودی یا کمال وجودی خوابیده و وجود داره و حاصله. همونطور که عرض کردم، اگر شما به این آتشی که موجب زواله یا یه چیز عدم یا به یه عدمی اشتیاق دارید، به خاطر این که کنارش وجود، اگه تحلیلش کنید یه وجودی توش میبینید، به همون وجود شما مشتاقید نه به عدم. فیکون المتشوق بالحقیقت الوجوده، فیکون المتشوق بالحقیقت الوجوده، در حقیقت اون که متشوق است و اونی که مورد شوق است الوجود است. هل وجود رو ملا اولیا معنا کرده ما جا نبل عدم، ما جا نبل عدم، هر چیزی که از عدم دوری کند باید میشه میدونیم وجود. اون متشبق است به حقیقت، اونی که جدا بشه از عدم، غیر عدم باشه. مثلا وقتی یه شعی همراه وجود و عدمش با هم دیگه همراهه، اونی که جدا می شود از عدم و غیر از عدم به حساب میاد، دور می شود از عدم، اونو بارش می گیم متشوق، که همون وجوده. فل وجود و خیر و محض و کمال و محض، خود وجود خیر محض و کمال محض. در موجودات این وجود همراه عدم است، یه نوع عدمی. لذا هیچ موجودی رو ما خیر محض نمیتونیم بگیم جز اونی که هیچ نوع عدمی همراهش نیست، یعنی خداوند. حتی عقول رو ما خیر محض نمیگیم، چون یه نوع عدم همراهشون هست و اون عدم وجوده، یعنی نقص امکانه. بله اونها رو به لحاظ این که عدم به معنای اون شر عنصری همراهشون نیست، از اونجا میتونیم بگیم خیر محض، از اون جهت بشون میتونیم بگیم خیلی مست. آیا اساسا
این درسته که ما مثلا وجود ممکنات در مرحله ممکنات یا وجود واجب رو در مرحله واجب محاط میکنیم، بعد بگیم اون خیلی مرد، این خیلی مرد نیست، در صورتی که ما در این دو مرحله کاملا متفاوت هست. بعد اگر ممکن واجب بود یا اون مثلا بگم که این نسبت به اون خیلی بیشتر، اساسا کاملا این ساله هست یعنی اون وجود در مرتبه واجب اصلا قابل قیاس نیست با وجود در مرتبه ممکن، که بعد بخوام بگیم واجب به این لحاظ برتر از ممکن هست.
خیلی ما قیاس نمی کنیم. خیر دو معنا داره، یه خیر مطلق داریم، یه خیر نسبی داریم. یک وجود خیر مطلقه، اما این وجودی که مال منه خیر نسبیه، اونی که من بهش مشتاقم خیر نسبیه، اونی که اصلا مورد اشتیاق همه است این خیر مطلقه، خدا مورد اشتیاق همه است، وجود من مورد اشتیاق منه، کسی دیگه اصلا ممکنه توجه به وجود من نداشته باشه، شوقی هم نداشته باشه، حتی بعضی ممکنه دلش بخواد این وجودم نباشه. خیر نسبی الان مورد بحث ما نیست. خیر نسبی بگیرید بله، ما نمیخوام بگیم خیر نسبی درست کنیم، ولی الان البته داریم خیرها رو با هم میسنجیم که کدومشون خالی از شرن، کدومشون خالی از شر نیستن، اونی که خالی از شره بشه میگیم خیر نفس، اونی که واجد شره بشه نمیگیم خیر نفس. الان داریم یه سنجشی بین خیرها درست میکنیم، ولی غیر از این سنجش سنجش دیگه هم داریم که خیر نسبی یعنی اون که خیر برای منه. در بحث لذت و علم خیر و شر نسبی مطرحه، خیر و شر مطلق مطرح نیست. یه چیزی خیره به من نسبت نداره، این برای من مولد نیست. یه چیزی شره به من نسبت نداره، این برای من مولد نیست. در باب لذت و علم خیر و شر نسبی، یعنی خیر و شری که مربوط به من باشد، مربوط به ملز و مولم باشد، متعلم باشد، این مطرحه. اما در باب این که مثلا توجیه میکنیم که شرور در عالم هست نیست، خیر و شر نسبی کار نداریم، خیر و شر مطلق مطرحه. اصلا شری ما در عالم داریم یا نه؟ نه شر نسبت به من، شر در عالم داریم یا نه؟ این یه بحثی در شرور داریم، یه بحث در لذت و علم داریم. در هر دو بحث هم خیر و شر مطرح میشه، منتها در بحث توجیه خیر، توجیه شر در عالم که چطور شده در عالم شر به وجود آمده با این که مصدر همه این موجودات خیر محض است، چگونه شر پیدا شده، در اونجا شر مطلق و شر خیر مطلق داره بحث میشه، نسبی مطرح نمیشه. مطلقا معلومه، یعنی مرتبطی به من لازم نیست باشه، خود خیر ملزم میشه. آتشی که شر هست یا خیر هست، حالا برای اون که من اصلا سرتاسر عمرم از این آتش آسیبی هم نبینم، برای من اصلا شرعی نباشه، مولم نباشه برای من، برای اصلا من بحث میکنم این شرع در جهان چرا موجود شد، که توجه میکنم کارو به انتصابش به خودم ندارم، همینطوری دارم بحث میکنم. ولی که بحث لذت و علم که وارد میشیم، خیر و شر رو مطرح میکنیم، خیر و شر نسبی منظوره، یعنی میگیم که لذت و ادراک رو ادراک و ملائمن یا ادراک و خیر. ادراک و خیر یعنی چی؟ خیری خیر واقعی، خیر واقعی به درد من نمیخوری که لذت نیست، خیری که مرتبط به من باشه. اونجا بحث خیر و شر نسبی مطرحه، اینجا بحث خیر و شر مطرحه.
واجبا
نجوی تعبیر
میکنی به وجودی که خیر محض هست، بعدم به نظر میرسه برای اثبات اینه که واجب وجود خیر نفس ما در حقیقتی استدلال جدید نمی کنیم، چون وقتی که قبلا اثبات کردیم که واجب وجود کل وجوده، کل وجود هم یعنی چیزی که تمام کمالات وجودی رو داره. میخوام ببینم این استدلال بر خیر محض بودن چه استدلال جداگانه هست، یعنی اساسا اینه که اثبات اون جزی که داریم با اون کنار
جداگانه نیست. ببینید ما میگیم که ما استدلال جدایی نمی کنیم، ما میگیم واجب تعالی وجود داره و هر وجودی خیر است. خب پس واجب تعالی خیر است، واجب تعالی عدم ندارد، هیچ نوع عدمی، و هر عدمی شر است، پس خدا هیچ شری ندارد. این دو تایی کنار هم میذاریم، خیر است و هیچ شر ندارد، نتیجه میگه پس خیر نست.
این هیچ شر ندارد رو با موجبات داریم میزنیم، حالا چیزی که کل وجوده که دیگه اصلا درست شر اصلا
نه نمیخواد بفهم. در وقت فهمیدنش بله، شما میخواد شروع رو بفهمید، ممکنات نگاه میکنید، شروعی که تو ممکنات هست توجه میکنید، ولی حالا فرض کنید از یه راهی فهمیدین شروع چیه، همه شروع در مورد خدا نفی میکنید، ولی لازم نیست به تفصیل بفهمید، همه شروع در مورد خدا نفی میکنید ثابت میشه که خیر محضه نسبت گیری اینا لازم نیست، فقط شما باید شروع رو نفی کنید. حالا شروع رو یا به تفصیل بفهمید و نفی کنید یا به اجمال نفی کنید، علاوه وقتی نفی شروع شد باید ثابت میشه خدا خیر محضه، احتیاج به نسبت گیری نیست، مگه بخواد بفهمید شروع چیه، اون وقت باید بیم تو عالم ممکنات، عالم ممکنات یه شر رو بفهمید، بیه تو عالم عناصر بقیه شروع رو بفهمید. فل خیر و بالجملت هو و مایتشبقه کل شیء فی حده. این اصلا تفسیر خیر دو مرتبهشون تکرار میکنه، الان داره تکرار میکنه، منطقه در قبل قید فی حده رو نیورده بود، حالا قید فی حده ها آورده. فی حده یعنی فی مرتبته، فی طبقته. هر موجودی یه درجه از وجود دارد، یه حدی از وجود، درجه از وجود داره، به اون حد و درجه اشتیاق داره، همون حد و درجهی که وجود این شخص رو تمام میکنه، وجود این موجود رو تمام میکنه. این اختصاص به انسان نداره، حیوانات هم میتونن، بلکه همه موجودات هم میتونن، حتی سنگ. شما برای سنگ شعوری قائلی، حتی سنگ هم اینطوره که اشتیاق داره به وجود خودش، به وجودی که فی حده باشد و به هیت و موجوده باشد، یعنی همون وجودی که وجود مخصوص خودشه و وجود او رو تمام میکنه و همون وجودی که در مرتبه اوست، او به این وجود اشتیاق داره، پس این وجود میشه خیر. بنابراین هر چیزی که مورد شوق باشد خیر خواهد بود و آن چه مورد شوق از وجود است پس وجود خیر خواهد. سال خیر و بل جمله به طور مجمل یا به طور کلی چیزیست که یتشبقه کل شیء فی حده، ضمیر فی حده برمیگرده به خود کل شیء، یعنی در حد و درجه و مرتبه‌ای که دارد اشتیاق دارد، یعنی همون وجودی که برای هر کسی انبقی، به قول ملالی ها میگه همون وجودی که برای هر کسی انبقی و سزاواره، همون وجود مورد اشتیاق خود است.
در مورد واجب این حده به وجود
تغییر میشه، بله دیگه، اونجا حد واجب تعالی اطلاقه، حد واجب تعالی بی حد بودنه، مطلق بودنه، حتی از قید اطلاق هم مطلق بودنه، اینه تو عرفان میگه که واجب تعالی مطلق است، حتی از قید اطلاق هم مطلق است و مرسل است. و یتم بهی وجوده، اینطور عبارت معلوم میشه، خیر اون چیزیست که هر شیئی به او شوق دارد در حد و درجه خودش، و چیزیست که یتم بهی وجوده، یتم بهی وجوده اصلا بر یتشبقه هست، یعنی هو ما یتم بهی وجوده، هو ما یتشبقه و هو ما یتم بهی وجوده، یعنی همون وجود مخصوص خودش. و شر و لازات الله، شر ذاتی ندارد بلکه عدم است، حالا یا عدم جوهر است انسانی معدوم می شود، یا عدم صلاح لحال جوهر است سلامتی که برای انسان است از بین می رود. حالی صلاح حال، صلاح حال یعنی حالی که صالح است، مثلا سلامت، یا حالی که صالح است مینا بودن، شنوا بودن، اینا همه حالاتیست که برای انسان صالحه، اگر یکی از اینها از بین رفت این عدم حال میشود شر، یا خود اون جوهر که انسان است از بین رفت میشود شر. پس شر یا عدم جوهر است یعنی عدم ذات، یا عدم صلاح لحال جوهر یعنی عدم کمال ذات. فل وجود عبارت، توجه به عبارت جالبیه، فل وجود خیریتون، و کمال الوجود نمیگه خیریتون، کمال الوجود خیریت الوجود، چون کمال الوجود به جای کمال بذار خیریت، وجود خیریت هست، کمال وجود خیریت وجوده. پس کمال و وجود با هم یکی هست و خیریت هر سه با هم یکی هست. وجود، کمال، خیریت هر سه یکی میشن. تا اینجا مقدمه اول رو گفتیم، تا اینجا مقدمه اول رو گفتیم و روشن شد که هر جا وجود هست خیر هست. حالا مقدمه دوم میخوام بگیم، موجودی که هیچ جور عدمی همراهش نیست، شری، شوب شری، خلط شری کنارش نیست، پس که خیر محضه. نتیجه میگیم واجب تامه خیر محضه. اون مقدمه اول بود. این مقدمه دوم نتیجه ایش میگیم خیر محضه بودن خداست که مطلوب ما و مدعای ماست. والوجود الذی لا یقارنه عدم فهو خیر محض. وقت عدم رو توضیح میدیم، لا تفصیل میدیم، لا عدم و جوهره، لا عدم و شیء للجوهر، نه عدم جوهر همراهشه، این نه نیستی و فنا همراهشه، و نه عدم شیء للجوهر یعنی عدم کمال، نه نیستی همراهشه، نه عدم ذات همراهشه، نه عدم کمال، بل هو دائما بالفعل. هو دائما بالفعل، توجه کنید دو تا مطلب رو داره افاده میکنه. هو دائما، او دائما هست، پس عدم جوهر همراهش نیست. بالفعل هم هست، پس عدم کمال همراهش نیست. هیچ بالقوه توش نیست. از اول هست تا آخر هست، همه وقت هم بالفعل هست. پس نه عدم جوهر دارد، نه عدم کمال دارد، نه در زمان طولانی، نه در زمان کوتاه، و نه حتی در لحظه. این چنین موجودی که هیچ نوع عدم همراهش نیست، فهو خیر محض. خب اما ممکن الوجود که همونطور که توجه دارید بالاخره عدم همراهش هست. اونایی که عنصری هند علاوه بر عدمی که به معنای امکانه، علاوه بر این عدم های دیگه هم همراهشون هست، اونا مبتلا به خیلی شرور هند. اما مثل عقول که ممکن هستند و در عالم عناصر زندگی نمی کنند، اونها فقط عدمی که به معنی امکانه و یعنی این نوع نقص همراهشونه، از این جهت مبتلا به شرن، ولی بقیه از بقیه شرور مقرران، ولی علاهی حال بالاخره خیر محض نیستند. خیر محض به این معنا، بله خیر محض به معنی این که شرور عنصری رو ندارن هستند، اما خیر محض به معنی این که شرور امکانی نداشته باشن نیستند، اونا شر امکان دارن. ولی ممکن الوجود به ذاته، اونی که به ذاتن ممکن الوجود، لیسه خیرن محضن، لأن ذاته به ذاته لا یجب له الوجود به ذاته. چون ذاتش ممکن است، محتمل عدم است، وجود برای ذاتش واجب نیست. چون وجود برای ذاتش واجب نیست، تحمل عدم رو میکنه، به لحاظ ذات تحمل عدم میکنه. تحمل عدم که کس خیر محضی نیست، چه هم عدم همراهش باشه چه عدم رو بتواند تحمل کنه، علای حال خیر محض نخواهد بود. یه جوری بالاخره عدم داره توش راه پیدا میکنه. بله ولی ممکنه الوجود به ذاته خیر محض نیست، زیرا ذاتش به ذاته، به ذاته یعنی با قطع نظر از تأثیر فاعل و علت، لا یجب له الوجود به ذاته، وجود براش واجب نیست، به ذاته براش واجب نیست، ولی با تأثیر علت براش واجب میشه. واجب در غیر هست ولی واجب به ذات نیست. فذاته و تحت امر العدم، یعنی با قطع نظر از علت نگاهش کنی، ذاتش متحمل عدم میشود، البته با توجه به علت متحمل عدم نمیشه، وجود براش واجب میشه متواجب بقیه، اما به لحاظ ذاتش نگاه کنی متحمل عدم هست. این یه مقدمه، مقدمه بعدی کبرا و گفتیم ممکن متحمل عدم می شود، این یه مقدمه، مقدمه دوم. و محتمل العدم به وجه ما، هر چیزی که بتواند متحمل عدم شود به یه وجهی، فلیس من جمیع جهات خودش بری ان من الشر و نقص. وقتی از همه جهت بری از شر و نقص نشد خیر محض نمیشه. فاذن لیس الخیر المحض الا واجب وجود به ذاته، چون همه ممکنات دیدین که بالاخره یه جوری عدم همراهشون هست، عدم هم شره، پس یه جوری شر همراهشون هست، خیر محض نیستن. خیر محض نه، اصلا خداست.
شما گفتید
همه تا که
وجوده
خیلی هم خیلی
هم
وجوده،
ولی
ذات
ممکن چیه که در وقتی با خیر و شر شما سنده میخوام بگیم
خیر محض نیست؟
ذات ممکن قبل اینکه وجود پیدا کنه چه حقیقتی هست که هستن؟ چون اون چیزی که وجوده خیره، هر چیزی عدم،
یعنی عدم
وجود.
ذات ممکن قبل از اینکه وجود پیدا کند نه خیر است، نه شر است، نه ذات است، نه جنس و فصلش هست، هیچ چی نیست،
نه
تحت امر العدم. همه اینایی که ما میگیم در ظرف وجوده، نه به قید وجود. در ظرف وجود، ماهیت در ظرف وجود خصوصی ذاتیات خودشو داره، ذات خودشو داره. ما در ظرف وجود که نگاه میکنیم میگیم این موجودی که در ظرف وجود الان موجوده، اگر خودش رو لحاظ کنیم تحمل عدم میکنه. خودش رو لحاظ کنیم،
خودش یعنی چی شد؟
یعنی اون وجودی که بهش دادن، اون ظرفی که براش قرار دادن، قطع نظر کنیم نبینی.
اون که نبینیم که میگه مستحق واقعه نمیشه، خب
نبینیم
چیکارش داریم که
بگیم که خیلی بشه. خب یعنی وقتی ما اون وجود رو نمیبینیم، به خودش توجه میکنیم، میبینیم تحمل عدم میکنه. چون تعمال عدم میکنه شر رو دیگه،
معلومه وقتی وجود ازش بگیدی شر رو دیگه. وقتی یه نگاه دیگهش کنداری که تو این نگاه سلب وجود بشه، خب هر چیز سلب وجود مصابه شر رو
دیگه. ما همینی میگیم، ما میگیم این الان اگر خیره، خیریست که تعمال عدم، همین الان داره تعمال عدم میکنه، یعنی به لحاظ ذاتش عدم همراهشه، به لحاظ ذاتش عدم همراهشه، عدم کمالات هم که فراوان همراهشه. حالا اگه عدم کمالات هم فراوان همراهش نباشه، موجود موجود عقلی باشه، الان به لحاظ ذاتش عدمش همراهش، همین کافیه که او رو خیر محض نکنه، همین باعث میشه که او خیر محض نباشه. ما نمیخوام بگیم که این الان عدم واقعا همراهشه، میگیم به لحاظ ذاتش عدم همراهشه.
به لحاظ ذات استاو خیر و شر که نمیتونه قرار بشه.
چرا؟ الان مگه
وجودش صحبت
میکنی؟
ممکنه که وجود داره، یعنی ممکنه که
ببینید الان این ممکنی که ما الان داریم وجود صرف که نیست، وجود است با ذات، کنار ذاتش عدم هست، کنار
ذاتش عدم
نیست، نه ذاتش عدم نیست.
این تفکیکه که میکنیم وجود و ذات، یعنی ماهیت دیگه،
ذات این ماهیت عدم نیست که، مایت که عدم نیست. الان این شی هر ممکنی مرکب است از وجود و عدم.
عدمش همه ماهیت
وجودش، ببینید وجودش خیر محض. ما اینو که قبل گفتیم دیگه، دسته خط قبل گفتیم فل وجود خیر محض و کمال محض، وجود رو گفتیم خیر محض و کمال محض. اما این وجود وقتی با ماهیت همراه میشه که در همه موجودات غیر از خدا با ماهیت همراه میشه، وقتی با ماهیت همراه شده یعنی با ذات همراه شده، ذات به لحاظ خودش بابت نظر از فاعل متحمل عدم هست. پس الان شما این وجود رو به علاوه ذاتی که متحمل عدم هست دارید، یعنی الان یه مرکبی دارید که وجودش خیر محضه ولی ذاتش همراه با عدم است، و شما وجود خالی رو که ندارید، وجود رو با ذات دارید و ذات هم همراه عدمه، پس این مجموعه مشتمل بر عدم شد. وقتی مشتمل بر عدم شد خیر محض نیست. در واجب تعالی وجود خالصه، وجود خالص هم که خیر محض بود، در اونجا خیر محض حاصله. در بقیه موجودات وجود خالص نیست، وجود مطلق نیست، ماهیت هم کنارش هست، ماهیت هم ذاته، ذات هم متحمل عدمه، پس این موجود مرکب من الوجود و الماهیت مشتمل بر عدم شد، نه وجودش کلش میشون مبتلا بشه.
خود ممکنه وجود رو میگیم وجود خالص نیست، چرا؟ برای که ترکیبی از وجود و عدمه،
ترکیب از وجود و ماهیت،
وجود و ماهیت.
خب
اون
وجودش
مشخصه،
پس
ماهیتش جنبه عدم
بشه
دیگه، یعنی ماهیت
میشه جنبه
عدم،
قصد وجودش هم
که وجوده دیگه،
در موردش صحبت نمی کنیم. جنبه عدم اصلا شما میخواد بذارید، حالا شما میخواد به ماهیت بی مهری بکنید، اشکال نداره، بگید جنبه عدم، بگید جنبه عدم،
ترکیبی از وجود عدم پس ممکنه، یعنی اگر بگیم نیست که پس وجود صرفه که همون واجبه،
ترکیب از وجود عدم رو یه جور دیگه ما بیان میکنیم، ترکیب از وجود ماهیت یه جور دیگه، ممکنه هر دو معالشون به یکی باشه، ترکیب از وجود عدم رو اینطوری معنا میکنیم، میگیم این وجود انسانی رو دارد، وجود فرسی، وجود بقری، وجود شجری، وجود کذا و کذا رو ندارد، میشه مرکب من الوجود و العدم، وجود مضاف. وجود الانسان رو دارد، وجود کذا و کذا رو ندارد. این چه تاکی از وجود دارد؟ این اصلا کار دیگه به ماهیت اینا نداریم. البته معالی چیه؟ در اون جایی که میگیم مرکب است از وجود ذات، ذات رو ملاحظه میکنیم که انسانیت باشه، اون وقت این ذات همراه با عدمه، وقت این مرکب میشه، مرکب از وجود و ماهیتی که عدم رو بر دوش دارد.
یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که واجب نداره
اسمش رو بدهید عدم. این بحث اصالت الماهیت اینا رو ما نداریم. بعضی گفتن ماهیت عدم است، اشتباه کردن، اشتباه کردن، گفتن عدمه. حالا شما میفرمایید عدم، ما خیلی در این بحث محاجه نداریم، این بحث نمی کنیم، بفرمایید عدم. البته ما قبول نداریم که ماهیت عدم باشه، ولی برفرض عدم باشه مشکلی نداریم. شما الان دارید قبول میکنید که این شیئی که وجود دارد ماهیت دارد، وجودش میشه وجود، ماهیتش میفرمایید عدم. پس الان مجموعه ای از وجود عدم است، پس خیر محض نیست. شما دارید قبول میکنید مطلب رو، منتها شما میگید ماهیت عدم است، ما قبول نمیکنیم ماهیت عدم باشه، میگیم ماهیت مشتمل بر عدمه، همراه عدمه. این دیگه بستگی به اون بحثی داره که توی ماهیت گفته میشه. مثل مرحوم علامه طباطبایی میگه ماهیت تعبیری شدم نیست که موجود حقیقتن. به نظر من چه تعبیری بده؟ قبال العدم، قبال العدم موجود حقیقی است. قبال الوجود نگاه کنی موجود اعتباری، یعنی اینقدر از عدم او رو فاصله میده که در مقابل عدم حقیقی میگیره، توش موجود حقیقی میگیره. اینجور انسان ها نمیتونن ماهیت بدن عدم. خب حالا ممکنه بعضی هم بگن عدم، عرض میکنم اشتباه است، هرچی گفته باشه ماهیت عدم اشتباه است.
خب پس چرا ما نمیتونیم ماهیت رو در مورد واجب یه نقل بارش بدیم؟ ماهیتی که عدم نیست، وجوده، بهره ای از وجود داره، چرا این کماله
بهره از وجود متحمل عدمه؟ عرض میکنم ماهیت رو کسانی که عدم نمیدونن متحمل عدم میدونن.
من نقیزه این چیزی که متحمل عدمه وجود هم داره.
به لحاظ ذاتش، به لحاظ ذاتش متحمل عدمه، به لحاظ فاعلش وجود داره. به دو لحاظ، دو لحاظ اجتماعی نقضه
وجود تعلق میگیره، به ماهیت تعلق نمیگیره که بگیم به اون لحاظ وجوده، بعد اونی که جمعش تعلق میگیره خود وجوده.
بله، شما در یه جا وجود ماهیت و جمع وجود عدم رو جمع نمی کنید، تنظر نقضیت میگیره. به دو حیثیت وجود عدم هست، به لحاظ ذات عدمه، به لحاظ وجود عطایی عدم نیست. اما این موجود عدم هم نداره، به لحاظ ذاتش عدم داره. اینا رو که تحلیل کنید ببینید وجود عدم یه جا جمع نمیشه، حیثیت ها موضوع رو مختلف میکنند. به این حیثیت عدم هست، به اون حیثیت وجود هست، دو موضوع پیدا میشه. یه موضوع منطقه متعیص به دو حیثیت، در یک حیثیتش وجوده، در یک حیثیتش عدمه. و وقتی که یک موضوع دو تا حیثیت پیدا کنه، مثل اینه که دو تا موضوع شده. وجود عدم در دو موضوع اومده، شما لغیزه نمیشه. بله، شما تو همه امکانات داده شما لغیزه نمیل بشه. شما این فرمود وجود این ماهیت مرکب است از وجود عدم، این چیز این ذات، این ذات مرکب است از وجود عدم. شما که بیشتر به تناقض مبتلا شدید با این بیانی که کردید. تمام نقد یقال و مرود در سومین عنوان فصله، که من این عنوان سوم رو به عنوان دوم ملحق کرده بودم. گفت خیرون و مفید و کل شیئن. این مفید و کل شیئن رو هم ما به یه معنی خیر میگیریم. واجد تعالی خیره، یعنی مفید و کل شیئن. الان میخواد این رو اثبات کنه، یعنی به تعبیر خودش میخواد خیریت به معنای دیگر رو برای خدا اثبات کنه، خیریت به معنی افاده کل شیئن رو. وقد یقال و ایزن، یعنی همونطور که یقال و واجب تعالی خیر است به معنای وجود محض، همچنین یقال و خیر است به معنای افاده کل شیئه، به معنای مفید کل شیئه. این معنای دوم است برای خیر بودن، یا عنوان سوم فصل است. وقد یقال و ایزن خیرون، به خدا گفته میشه خیره. لما کانه وقد یقال و ایزن خیرون، گاهی خیر گفته می شود، لما یعنی برای موجودی که مفیدن لکمالات الاشیاء و خیراتها. خیر گفته می شود به موجودی که مفید کمالات اشیاء و خیرات اشیاء باشد. این کبرا صغرا اینه که قدوان ان واجب الوجود یجب ان یکون لذاتهی مفیدن لکل وجودن و لکل کمال وجودن. اینم صغراست. صغرا اینه که ما قبلا بیان کردیم که واجب تعالی ذاتن یعنی بدون وساطت غیر، بدون این که از غیر دریافت کند، بلکه خودش مفید لکل وجودن. این ذات لذاتی وقول خارج میکنه که اونا مفید هستن ولی لذاتی مفید نیستن، از خدا میگیرن و به مادون میدن، پس مفید لذاتی نیستن، مفید با واسطن، به واسطن. و گفتیم که واجب الوجود واجب است که لذاتی مفید لکل وجودن و مفید لکل کمال وجودن باشد. این صغرا، اون قبلی هم کبرا، نتیجه اینه فهوه یعنی واجب تعالی من هذه الجهه، یعنی از این جهت که مفید کل وجودن و مفید کل کمال وجودن هست، خیرون ایزن، از این جهت هم خیر است. ایزن یعنی همونطور که از جهت قبل خیر بود، از جهت این که واجب وجود بود خیر بود، از جهت این که مفید وجود هست نیست خیر است، باز هم خیریست که لا یدخلهو نقصان ولا شرون، یعنی در افاده کم نمیذاره. اگر یه وقت میبینید چیزی رو افاده نکرده، بدونید اون چیز خودش استعداد و لیاقت نداشته، ولی از جانب او بخل نیست و کم گذاشتنی نیست، پس من غیر نقص و شرن افاده میکند. یعنی بدونید که چیزی کم بذاره، هر چی که استعداد دارد افاده میکنه، پس از جانب او هیچ کمبودی نیست. وقتی کمبود نیست خیر محضه، خیر محضه به این معنا هست. در اون اولی میگفتیم خیر محض یعنی هیچ عدمی همراهش نیست، در این دوم میگیم خیر محض یعنی هیچ چیزی رو که جایز الافاده و لایق الافاده است ترک نمی کنه بلکه افاده میکنه، پس بازم میشه خیر محض. عنوان سوم تمام شد. و کل واجب الوجود فهو حق، عنوان چهارمه که باید سرخط نمیشته بشه، کتاب ما سرخط نمیشته، وارد عنوان بعدی میشین که واجب تعالی حق بود. حق رو سه معنا میکنه، یکی حق به معنای موجود ثابت، موجود به معنای موجود، حق به معنای موجود. خب خدا موجوده پس حق، ما هم موجودیم به این معنا ما حق. دوم معنای موجود ثابت دائم، ثابت که لایتغیر است، دائم که لایزول است، ثابت هست یعنی لایتغیره، دائم هست یعنی لایزوله. این هم بهش میگیم حق. این چنین حقی منحصرا خداست، موجود دیگه ما نداریم که حق باشه، به این معنا ثابت دائم باشه، اونم به ذات. این دو معنا معنای فلسفی حق هست. یه معنای منطقی هم برای حق داریم، معنی سومی که معنی منطقیه. قضیه‌ای که مطابق باشد با واقع، چه قضیه قولی باشد چه قضیه ذهنی و اعتقادی باشد، بالاخره عقدی که مطابق واقع، چه عقد ذهن باشد چه عقد لفظ باشد، اونی که مطابق واقعه اعتبار مطابقتش با واقع صدق گفته می شود، به اعتبار مطابقت واقع با او حق گفته می شود. یعنی قضیه رو اگر مطابق واقع دیدیم می گیم صادقون، اگر مطابق واقع دیدیم می گیم حقون. حق و صادق از نظر ذاتی با هم تفاوت ندارن، اعتباراً با هم فرق میکنن، بالقیاس فرق میکنن. اگر شما قضیه رو مقایسه کردید با واقع، قضیه رو میگید صادق، واقع رو مقایسه کردید با قضیه، قضیه رو میگید حق، علیه حال قضیه میشه حق، قضیه میشه صادق. در چنان قضیه میتونه اعتقاد باشه، اعتقادی که مطابق واقع باشد میشه حق، که واقع با او مطابق باشه، مطابق باشه میشه حق. این سه تا معنا برای حق، یکی موجود، یکی موجود دائم ثابت، یکی هم مطابق واقع. خب خدا حق به معنی اول هست، حق معنی دوم است. البته دیگه نمیگیم حق معنی اول است، چون وقتی حق معنی دوم بود اول در ضمن شرطی احتیاج نداره ما اولام جدا ذکر کنیم. لذا میگیم حق به معنای حق فلسفی هست، دیگه تفصیل نمیدیم بین اول و دوم. حق به معنی منطقی هست، یعنی اعتقاد به وجودش حق است. اعتقاد به وجودش اعتقادی است که واقع باش مطابقه، واقع با این اعتقاد مطابقه. پس حقانیت خدا ثابت شد به هر سه معنا یا به هر دو معنا، هم به معنی فلسفی هم به معنی منطقی. بعد میخواد بفرم
معنی سوم در واقع ذات بزرگی حق نمیشه، اعتقادش
بله مثلا معنی سوم اعتقاد حق میشه، بله اعتقاد حق میشه، اعتقادی به وجود واجب میشه حق. بعد ایشون میفرماد که هر کدوم از دو حق رو حساب کنی، واجب تعالی احق قل اشیا از به این حق بودن، الیق قل اشیا از به حق بودن. در معنای اول اینقدر احق است که هیچ موجودی در کنار او قرار نمیگیره، تنها اوست که این حقیقت رو دارد. در دوم هم همینطور، در دوم هم اعتقاد به وجودش حق است، اعتقادی است ثابت دائم و نظافش این آلا اینشالله بعدم توضیح داده میشه روشن میشه. پس خدا حق است، حقیقت همه اشیاء هم خدا افاضه کرده، ما سوى الله باطل است. مگر ما سوى الله چهرهی به جانب الله داشته باشد، اون چهرش میشه حق. بعد توضیح میده کل شیء حال کن الا وجهه، همه اشیاء حالشن جز خدا. البته خود خدا که حالش نیست روشنه. وجه الله هم یعنی وجه موجودات به سمت الله، اون هم زائل شدنی نیست، اون هم حقه، حلاش نیست. حاله که نه اینکه یعنی حلاش میشه، حاله که همی الان هم حاله که همی الان هم باطله. شما اگر وجه الله رو برداری جز بطلان و حلاکت چیزی باقی نمیمونه، با وجه الله هست که حقیقت میاد. پس خدا احق الحقائق است که اگر چهره به سمت او شد حقیقت درست میشود. موجودی که اگر به او رو کنیم حقیقت پیدا میکنیم، خودش اولا به این است که حقیقت داشته باشد و حق باشد. این عنوان چهارم فصل هم روشن شد که واجب تعالی حق کن، حق کن به همه معناها که گفتیم. و کل واجب الوجود فهو و کل واجب الوجود فهو به حق کن، منظور حق فلسفیه که حق منطقی رو بعدا توضیح میده. کل واجب الوجود فهو به حق کن، لأن حقیقت کل شیء خصوصیت و وجوده الذی یثبت له. هرچند حقیقت هر شیء وجودشه، اصل وجود رو ما میگیم حق، وجود ثابت دائم رو هم میگیم حق. حالا ابن سینا طوری معنا کرده که دیگه ما دوتا معنا لازم نداشته باشیم. میگه حقیقت هر شیء وجود مخصوص خودشه، حقیقت ممکن یعنی وجود متغیر زائل، حقیقت واجب یعنی وجود ثابت دائم. لأن حقیقت هر شیء خصوصیت وجود همون شیء است، اون وجودی که یست وطل شیء. خب و چون خدا در وجودش از همه قوی تر است، پس از همه حق تر است. فلا احق اذن من واجب الوجود، حق تر از واجب الوجود دیگه نداریم، چون اون وجودش از همه وجودها اعلاست، پس حقیقتش به حق همه اشیاست. این معنای اول برای حق بودن که معنای حق فلسفی است. وقد یقال حق منطقی است، وقد یقال حق ایزن، گاهی گفته میشه حق ایزن، یعنی علاوه بر اون حقی که قبلا گفته شد این حق دوم هم گفته میشه. گفته میشه لما یکون الاعتقاد به وجودهی صادقن، به چیزی حق گفته میشود که اعتقاد به وجودش صادق باشد. دقت کنید، ما به اون اعتقاد حق گفتیم، اما به چیزی که اعتقاد به وجودش حقی نیست حق گفته می شود. چرا؟ چون این مطلب مهمه، چون واقع با قضیه متحده، حاکی با محکی متحده. اگر شما این اعتقاد رو که حاکی از اون خارج است حق میدونید، خود اون خارج هم میتونید حق بگید. یعنی حق منطقی با بیانی که ما گفتیم بر حاکی یا به تعبیر دیگه بر اون اعتقاد اطلاق میشد. ما الان میخوام بر خود محکی اطلاقش کنه که بگیم ذات واجب تعالی حق به این معناست، نه تنها اعتقاد من، اعتقاد من که حقه. میخوام عرض کنم که اون ذاتم حقه، یعنی اون وجودی که من اعتقاد به او دارم و اعتقادم حق است، اون وجودم که محکی اعتقاد منه اونم حقه. فقط یقال حق و نیزن لما، یعنی نسبت به موجودی که اعتقاد به وجودش صادق است، اونی که اعتقاد به وجودش صادق است اونم حق میگیم. همونطور که خود اعتقاد رو حق میگیم، خود اون معتقد رو حق میگیم. فلا حق به هذه الحقیقه مما یکون الاعتقاد به وجوده صادقا و مع صدقه دائما و مع دوامه لذاته لالقیه. به این معنای حقیقت، به هذه الحقیقه یعنی به این معنای حقیقت، حق تر از موجودی که چنین باشد ما نداریم. دقت کنید چه عبارت چه در معنی میکنه؟ در این معنای دوم حقیقت، حق تر از موجود چنینی نداریم. موجودی که اعتقاد به وجودش اولا صادق باشد، ثانیا دائمی باشد، ثالثا لذاته باشد. ما من ما یکون الاعتقاد به وجودهی صادقا و مع صدقهی دائما و مع دوامهی لذاته باشد لا غیره. که اینجا دقت کنید اعتقادها رو نمیگه، البته اعتقاد هم هست، اعتقاد صادقه، اعتقاد دائمه، اعتقاد لذاته، ولی وجود رو هم بگیرید درسته. یعنی اعتقاد به وجود صادق است، یعنی خود وجود صادق است. از چه زمان وقتی اعتقاد به وجود صادق باشه، از باب اتحاد حاکی و محکی میگیم خود وجود صادق است. وقت میگیم و این وجودی که صادق است علاوه بر صدقش دائم است، دیگه به اعتقاد کاری نداریم. این وجودی که صادق است علاوه بر صدقش دائم است و این وجودی که صادق است و دائم است علاوه بر دوامش لذاته است لا غیره.
خب
استاد،
اینجوری
این حرفی میشه همون معنی حقی که تو مرحله اول گفت که بند حقیقت خودشانی خصوصیت وجوده.
بله.
خب یعنی همین خصوصیت وجودشه که دائما و
بله، اینم برمیگرده به همون معنی اول، منتها این اضافه داره. این از طریق اعتقاد، از طریق اعتقاد و قول میریم جلو. اونجا مستقیم میگفتیم، اینجا ببینید اون حقی رو که ما در اینجا میگفتیم حق فلسفی بود، اینجا حق منطقیه. از حق منطقی عبور میکنیم به محکی که همون حق فلسفی است.
شاید اصلا همین چه اون معنی اول حقی معنی دوم حق، اصلا کلمه احق به نظر بکنم درستی نباشه. احق یعنی چی؟ اگر که لحنه
احقی که در اینجا میگه، بله خوب خوب سوالی بود، احقی که در اینجا ایشون میگه حق تعیینی است نه حق تفریقی. مثل اولو الارحام بعض هم اولا ببرده، اولو الارحام بعض هم اولا ببرده مربوط به ارثه، نمیگه این اولو الارحام اولا هستن ارث ببرن، اگرم نبردن نبردن، بلکه اولا اولای تعیینی، حتما این اولو الارحام باید ارث ببرن. با وجود فرزند نوبت برادر نمیرسه، اولو الارحامی که فرزندن اولویت دارن نسبت برادر. اولویت یعنی اولویت تفضیلی، به این معنی که اگر برادرم اسپورت برد، نه اینطور نیست. اولویت در اینجا اولویت تعیینی است. پس بعضی افراد تفضیلی تعیینی هست نه تفضیلی، مثل اولو درهان بعض اون ولا بزن که افعال تفضیل تعیینی یعنی تعیین رو میرسونه نه تفضیل رو حقا در اینجا تعیین رو میرسونه یعنی در بین حق ها منحصرن حق به این معنا خدا نه بقیه هم لیاقت اینجور حقیت رو دارن ولی خدا از اونها بالاتره بلکه منحصرن اینجور حقیت مال خدا است و بل بقیه نیست همونطور که خیر محض بودن منحصر به خدا شد حقیقت به این معنایی هم که داری میگه منحصر به خدا میشه مختص به خدا میشه و سائر الاشیاء فإن ماهیاتها کما علمت لا تستحق الوجود سائر اشیاء همونطور که قبلا گفتیم به لحاظ ماهیت چون استحقاق وجود ندارن فاعل به اونها وجود عطا میکنه پس به لحاظ ماهیت هالکند باطلند حق نیستند به لحاظ ارتباطشون به فاعل که همون وجه الله به اون لحاظ حقند پس حقیقتشون در واقع همون وجه اللهشونه نه خودشون خودشون باطلند و سایر الاشرافین ماهیاتشون چنانچه دانستی لا تستحق الوجود خود ماهیت رو نگاه کنیم مستحق وجود نیست بل یفی انفسها این ماهیات به لحاظ خودشون و با قطع اضافه شون به واجب الوجود که فاعلشونه تستحق الوجود یعنی اگر اون وجه اللهی رو ببری و اون ارتباط به واجب تعالی رو که وجه الله تعالی ندیده بگیری این ماهیات تستحق الوجود استحقاق عدم دارن و باطلن فلذلک کلها فی انفسها باطلون به همین جهت است که کل ماهیات رو فی انفسها باطل میدونیم حالش میدونیم و بهی حق قطعون یعنی به واجب الوجود حق میشوند با ارتباط به واجب الوجود حق میشوند یعنی با اون چهره ای که به واجب الوجود پیدا میکنه رو به واجب الوجود میگیرن حقیقت دریافت میکنند و بالقیاس الی الوجه الذی یلیه حاصلتون گفتیم فی انفسها باطلتون و بالقیاس الی الوجه الذی یلیه حاصلتون ضمیر فاعلی یلی برمیگرده به وجه ضمیر مفعولی که ظاهر است برمیگرده به باطن برمیگرده به باطن کل ماهیات بالقیاس به وجهی که اون وجه یل الواجب یعنی روبروی واجبه این کل ماهیات به لحاظ این وجه حاصلتون به لحاظ خودشون باطلتون به لحاظ وجهی که به سمت الله دارند یل الله یعنی رو به خدا دارند حاصلتون فلذلک یعنی به خاطر این که همه ماهیات فی انفسها باطلند و به خاطر اون صورت چهره‌ای که به سمت خدا دارن حاصلن فلذلک کل شیئن حال کن به لحاظ خودش الا وجهو مگه وجه الله تعالی همه اشیاء حالکن اونی که در اشیاء حالک نیست و حق است باطل نیست و حاصل است عبارت است از اون وجه الله تعالی که همون ارتباط ممکن به علتش است خب اگر واجب تعالی چنین چیز است چنین موجودی که با ارتباط به او حقیقت درست می شود فهو احق و ان یکون حقا خدا احق است به این که حق باشد از هر حقی حق تر است چرا چون حقیقت اشیا به این است که رو به سمت او کنند پس معلوم میشه او حق است که همه اشیا حقیقتشون رو از او میگیرند عنوان چهارم هم تموم شد بعد عنوان پنجمی که واجب تعالی عقل است عقل محض است بعدم مطلب پنجمی که علم و اشیا دارد که اینو بعد انشاءالله در جلسه‌های آینده